یکی از دوستان بگه تا الان چه نکته یاد گرفته که براش جالب بود یا میتونید تو کارتون بیشتر استفاده کنید از این به بعد. بگید شما. خیلی خوب بود تصویر صحبت کنیم و کلمات اضافی رو حذف کنیم. حالی بود شما. بله نگرش هم رو یکم تصدیح کنیم و مخصوصا اگه مدیر هستید، اگه مدیرید، یعنی یه هفته که شما خودتون بی انگیزه و بی حوصله و نگرش خوبی ندارید رو همه تیم 100% تاثیر بذاره. اگه با انگیزه اید رو همه باز تاثیر بذاره. شما درست خیلی خوبه. پیشنهاد ویژوال البته اصلا نگفتم، هنوز نرسیدیم. شما جلوتر افتادید یاد گرفت دیگه بهتر. شما اطلاعات ارزشمند بدیم. شاید مهمترین نکته از دید خودم همین بود، یاد بگیریم که ما یک متخصصیم، مشاوریم، تا میتونیم اطلاعات ارزشمند بدیم به مخاطبمون. خب ادامه بدیم. آماده ایتم از این پنج قسمت فروش الان در مورد کدومش صحبت میکردیم؟ جلب اعتماد که حالا یک روشش هم یخ شکنی بود. یه خیلی کوتاه در مورد ظاهر صحبت کنم. سعی کنید از یه عطر خوبی تو فروش استفاده کنید. دیگه جزئیات رو هیچ توضیح نمیدم. بعضیا میگن زمستان ها بهتره، مثلا بوی خنک گرم باشه، تابستون ها برعکس و اینا سلیقه‌ایه. تنها چیزی که میخوام یکم تاکید کنم اینه که لباس خوب چه لباسیه برای فروش؟ نظرتون چیه؟ رسمی باشه خوب، رسمی تر بهتر دیگه. برای هر موضوعی لباس مناسب اونو بپوشیم، مثلا چه کار کنیم؟ درست. پس نکته مهم اینه که لباس ما متناسب با مخاطبامون باشه. اصلا اینطور نیست که همیشه باید کچلوار بپوشیم اگه آقاییم مثلا، یا تیشرت بپوشیم، یا جین. بستگی داره مخاطبامون کیا هستن. اگه به کنکوری ها میفروشیم شاید همون یک جین و تیشرت خیلی بهتر از کچلوار باشه. اگه به مدیران سازمان ها میفروشیم اصلا بدون کت بریم احساس میکنن خیلی بیتوجهیم، اهمیت ندادیم. اگه به کارآفرین ها میفروشید شاید اصلا کراوات ببندید خوب نباشه. چند نفر از کارآفرین ها در محل کارشون هر روز کراوات میبندن؟ پس تقریبا شبیه مخاطبامون باشیم، یه سطح بالاتر و بهتر و مناسبتر. المانی از کسب و کارم تو لباسامون باشه دیگه. به احتمالاً چه المانی از کسب و کار؟ این سبز ما هر همایش رو یک رنگ میذاریم. این استثنان سبز بود. سه هفته پیش میامدید ستایگان مدیریت قرمز، همه چی، جلد دیویدی و این کراوات و دیگه همه چی قرمز. صفحه محصول هم قرمز. خوبه، نه اشکال، این جزئیات اصلا مهم نیست، هرچه بهتر باشه بهتر، مشکل نیست. این موضوع اینه که در اولین نگاه شخص میتونه به ما اعتماد کنه، ما یک چهره موفق به نظر میرسیم. مثلا من خودم بارها دیدم افرادی میان آموزش سرمایه گذاری و ثروتمند شدن بدن، خودشون یک کفشی پوشیدن پاره قدیمی کهنه کثیف، در نهایت بخوایم ثروتمند بشیم و سرمایه گذاری کنیم، فردی مثلا این فرد میخوایم بشیم. خود فرد آیا نمونه ای از یک فرد موفق تو حوزه خودش هست یا نه؟ ولی نکته کلیدی اینه که خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم لباس مهمه. اصلا اینطور فکر نکنید، فرق نمیکنه. و یک اشتباه بزرگ اینه متفاوت بپوشیم. مثلا یه جلسه ای، یه مذاکره 4 جلسه طول میکشه، یه بار با تیشرتیم، یه تحریشی داریم، یه بار کچلوار کراوات، حالا حوصله داشتیم حالمون بهتر بود، یه بار یه جور دیگه، همیشه یه دست باشیم. به ترکیب لباسان توجه کنیم. اینا دیگه آموزشایی نیست که من توانش رو داشته باشم. برید تو اینترنت سرچ کنید در مورد ترکیب لباسا، ده ها مقاله هست، میتونید بخونید که دیگه هر لباسی با هر رنگی و هر پیراهنی و جورابی اینا سازگار نیست دیگه. یعنی با در مورد رنگ های هارمونیک و این چیزا تحقیق کنید بد نیست. و مورد چهارم و پنجم هم اصلا هیچ صحبتی نمی کنم، ولی متاسفانه خیلی زیاد هست، مشکل بسیار بزرگی. من خودم فروشایی بوده که چیزی میخواستم بخرم کلا منصرف شدم، چون آقایی که صحبت میکرد اصلا نمیشد شنید، هی باید میگفتی اصلا حرف نزنید، من خودم اصلا توضیح بدم ببینید درسته یا ظاهر دیگه چیزی نیست که خیلی من بخوام وقتی بذارم روش، ولی توجه کنید بهش. بعد از اینکه جلب اعتماد کردیم، جلب اعتماد با 4 تا راه بود، یادتونه چیا بود؟ یکیش یخشکنی بود، ظاهر خودمون، دانش فنی بالا و خوشخلی. قدم دوم تو اون هرم فروش معاینه هست، گفتیم که از کار پزشک ها گرفته شده. معاینه چی هست؟ اینه که به اندازه کافی سوال کنیم و بعد تازه در مورد محصول شروع به صحبت کنیم. فرض کنید شما رفتید دکتر، وارد مطب میشید، منم دکترم، تا شما رو ببینم میگم اوه بیایید بیایید یه قرص عالی آوردم خارجی بسیار با کیفیت، امروز هم 50% فروش بیجست، بیایید اینو بخرید. چه فکری در مورد اون دکتر میکنید؟ کلا برداره. یه مثال دیگه، فرض کنید رفتید دفتر یک فروشنده، دقیقا همین اتفاق میافته، میره تو میگه بیایید بیایید یه محصول خوب آوردم امروز، اینم دقیقا در حد همون دکتره کلاهبرداریه. شما گفتید کلاهبرداری اسمش، یعنی اطلاعات کافی تا نگرفتیم از مخاطب به هیچ وجه حق نداریم در مورد محصولمون صحبت کنیم حتی یک کلمه. دقیقا مثل اینه که یک دکتر بدون توجه به شرایط ما دارو توصیه کنه، بگه این دارو خیلی خوب ارزونم هست، تا دقیقا متوجه نشدیم شرایط خریدارو حق نداریم هیچ نوع پیشنهادی بدیم بهش یا محصولی رو معرفی کنیم. به این قدم میگه معاینه. حالا چند تا نکته هست که بهتره در معاینه رعایت بشه. اولین نکته اینه که معاینه یا این سوالاتی که میپرسیم باید از کل به جز باشه، مشخصه؟ یعنی از مهمترین سوالات شروع کنیم. بیایید با یک مثال عملی اینا رو تست کنیم. من چون خودم حالا تو زمینه لپتاپ برام راحت تره، فرض کنید من میخوام لپتاپ بفروشم، کسی میاد تو مغازه من، اولین سوالاتی که خوبه بپرسیم چیه به نظرتون؟ برای چه کاری؟ سوال خوبیه دیگه. بودجه چقدره؟ حالا بعدا میگم خیلی سوال خوبی نیست، چون این ذهنیت ایجاد میکنه که ما کلاهبرداریم میخوایم کل پولش رو بگیره، هر عددی بگن همون قیمت رو میگیم. بله؟ چه برندی؟ برای چه کاری رو گفتن دیگه؟ لپتاپ داره یا نه شخص؟ بله. چه سوالی؟ سوال جزئیه، الان موقعش نیست. رنگش مثلا. یک فروشنده هیچ وقت نمیپرسه تا اومد تو گفت لپتاپ میخوام، بگه خب چه رنگی میخواید؟ اون رنگ سوالیه که حالا شاید سوال 4 و 5 و 10 شما. باتری و وزن، اینا سوالات جزئیه منظورتون یا کلی؟ یه مقدار جزئیه. نه اول باید کلی ترا رو بپرسیم، قدم به قدم بریم. انتظارش از این لپتاپ چیه؟ حالا بیاید یه کاری بکنیم تو کل این سوالاتی که گفتید یک سوال رو بخواییم اول بذاریم بپرسیم کدوم؟ چه استفاده ای دارید؟ شاید شخص اولین بار لپتاپ میخره، اصلا نمیدونه. برای خونه میخواید یا محل کار؟ فرض کنیم هیچ برندی نمیشناسه شخص، شغلش چیه؟ مانیتورش چندینش باشه؟ کلی ترین سوال نیست. برای چی میخواید بخرید؟ الان تو اینا فعلا رتبه اوله، بهتره. عالی بود. بهترین سوال ایشون گفتن، یه دوست دیگه هم گفتن، اینه که اصلا تا به حال لپتاپ داشتید یا نه. من خودم بارها رفتم مجتمع کامپیوتر پایتخت، بازار رضا، جاهای دیگه لپتاپ بخرم. فروشنده پیش‌فرضش اینه، کسانی که وارد لپتاپ فروشی میشن، فرق لپتاپ و مثلا چی بگم، گوشتکوب مثلا، خوره گوشتکوب ها نمیدونن چیه، برای همه مثل هم توضیح میده، این ببینید این LCD ها نزنید روش خراب میشه، به این میگن کیبورد ها. شاید شخص صدومین لپتاپشه که میخره، پیشفرض فروشنده اینه که خب این اولین بار تو عمرش. شاید یکی از بهترین سوالات اینه که آیا قبلا لپتاپ داشتید یا نه. حالا اگه شخص گفت داشتم یا نداشتم، سوال بعدی فکر کنید چه؟
برای چه کاری
می‌کنید؟ عالی بود. چرا می‌خواید عوضش کنید؟ اگه لپتاپ داشتید چرا می‌خواید یکی دیگه بخرید؟ شاید شخص چی بگه؟ بگه لپتاپم شکسته، میخوام عوضش کنم. سوال بعدی میتونه چی باشه؟ چی بود؟ اون چی بود؟ اون لپتاپی که داشتید شکسته چی بود؟ از اون راضی بودید؟ میخواهید این همونو بگیرید؟ خیلی مهارت بالایی ها. شما برید تو فروشگاه لپتاپ فروشی ببینید کدومشون میتونن 5 تا سوال کل به جز بپرسن. یعنی فقط سوالی که این پرسن اینه چقدر تو جیبت پول هست الان میتونی بدی؟ مثلا میگه 4,850,000. میگه یه لپتاپ اتفاقا دارم شانسی 4,850,000، همینو بخره پیاده برو خونتون دیگه، برگشتش هم با اتوبوسی چیزی بهت کنه. پس سوالات باید از کل به جز باشه. یه نکته ای که نگفتم اینه که قبل از معاینه چه کار کنیم؟ شخص اومده میگه یه لپتاپ میخوام. قبل از شروع سوالات معاینه به فرد بگیم که الان تو فاز معاینه اید، بگیم اجازه میده چند تا سوال بپرسم که بهتر راهنماییتون کنم. مثلا بازجویی نباشه، اومد گفت لپتاپ میخوام، خب داشتید یا نه؟ خب داشتید. چرا داشتید؟ چرا شکستید؟ حواستون کجا بود؟ بازجویی نیست، معاینه. اول که اعتماد رو جلب کردیم فرض کنیم، حالا این فاز اینجا اجازه میگیم، اجازه میده چند تا سوال بپرسیم که بهتر راهنماییتون کنیم. اگه گفت بله، بعد این سوالات رو به ترتیب از کل به جز میپرسیم. یک اشتباه بسیار رایج توی معاینه اینه که چند تا سوال رو همزمان میپرسیم. لپتاپ داشتید یا نه؟ خب چرا رو خواهید عوض کنید؟ اگه نداشتید چی شد؟ این 3 سوال شد. یک سوال میپرسیم، جوابشو میگن، بعد سوال بعدی. الان شاید فکر کنید خیلی نکته بدیهیه، الان میگیم شما بیایید اینجا بپرسید ببینیم میتونید همینا رو رعایت کنید. یک تک سوال بپرسید. تو این سوالات معاینه یکی از مهمترین هدفهامون پیدا کردن بزرگترین درد و بزرگترین لذت از دید مشتریه. مشتری چرا میخواد یک لپتاپ جدید بخره؟ بزرگترین دردی که الان داشته چیه که باعث شده بیاد بخره؟ بزرگترین لذتی که با این خرید میخواد کسب کنه چی هست؟ اینها رو تا پیدا نکنیم نمیتونیم خوب واقعا متقاعدش کنیم که بخره، که الان حالا تمرین خواهیم کرد. فعلا اوایل کار یه قانون برای خودتون بذارید، با هر مشتری صحبت کردید حداقل 5 سوال بپرسید، بعدها شاید کمتر بپرسید یا بیشتر. 5 عدد خوبی، حداقل 5 سوال سعی کنید بپرسید، بعد شروع کنید به توضیح دادن در مورد محصولات، خدمات و خودتون، شرکتتون. و نکته خیلی مهم تو معاینه اینه که در فاز معاینه به هیچ وجه اون وسط ها به محصولاتتون اشاره نکنید، در مورد محصولاتتون صحبت نکنید. اگه شخص گفت مثلا لپتاپ سونی میخوام، نگید ای اتفاقا من یک لپتاپ سونی عالی دارم. هنوز نمیدونید، معاینتون کامل نشده. اینه یه پزشکی هستید که تا شخص گفت سردرد داره میگید ای یه داروی خوب دارم، پس اینو فعلا بنویسم تو نسخه. معلوم نیست سردرد از چیه، باید بیشتر توضیح بده شخص در پایان تصمیممونو بگیریم. خب کی الان میخواد بیاد اینجا یک معاینه ای انجام بده؟ از خانم ها 2-3 نفر بیان، این بار خانم ها بذارید بیان. خب دیدید خودشون نمیان، پس آقایان شما بیایید. کیا نیومدید اینجا؟ شما بیایید، شما هم تشریف بیارید. بله، ما در این مورد سعی میکنیم پیدا کنیم بزرگترین درد مشتری چی هست که باعث شده بیاد یک محصول جدید بخره، و بزرگترین لذتی که میخواد کسب کنه چی هست. مثلا کسی تو کاربردش از لپتاپ بازیه، خب کی پرسید؟ شما پرسید. بزرگترین دردش اینه که اون مرتب گیر میکنه موقع بازی کردن لپتاپش، کارت گرافیکش کمه، ضعفی داره، گیر میکنه. بزرگترین دردش اینه. ما تا اینو نفهمیم بعدا نمیتونیم تو توضیحات مرتب روش تاکید کنیم. حالا مثالای زیادی خواهیم زد واضح خواهد. خب شما اینو خیلی نزدیک نگه دارید، کارتون چیه؟ چی میفروشید؟
کار ما تولید کننده مکمل ها و بحث تغذیه گیاهی هست.
تغذیه گیاهی، خب ایشون میخوان تغذیه گیاهی بخرن از شما. الان یه تصویری نبود، من هرچی فکرم تغذیه گیاهی چه شکلی. بله
کود بستم
خب شما یک باقی دارید، میخواید برای باقتون کود بستم بخرید، باقتون رو دیشب خریدید، هیچی نمیتونید، نه از آبیاری، نه از کود، نه از سم، هیچی نمیتونید. الان یه باق دادم بهتون، اومدید از ایشون یه کود و سم میبخرید. معیار الان ایشونه. سوالای ایشون ببینیم سوالات خوبی هست یا سوالات خوبی نیست. هر جا فکر کردید خوب نیست بگید.
خب باشه اعتماد رو رد کردیم.
فرض کنیم یخ شکنی کردیم و گفتیم کچلوانتون چقدر قشنگه و منم مشکی میپوشم و اینا، رد شده، الان میخواهید معاینه کنید. بلند بلند نزدیک. الان از وضعیت باغتون راضی هستید؟ فکر میکنید سوالیه که نمیشه حذفش کرد. حالا یا راضیه یا راضی نیست دیگه. سوال خوبی نبود، یه سوال دیگه. دیشب خریدنشون. هم ندیدن، از اونجا اومدن اینجا. بعد از اون قرار بهم ببین.
باغتون میشه در واسه با باغ های دیگه نگاه میکنید توی بحث دیگه مشکل نداشته.
این هم نظر من اصلا سوال خوبی نبود، چون کسی که حرفه‌ای نباشه مثل میدونید چیه، من بپرسم این لپتاپی که میخواهید بخرید مثلا میخواهید کارت گرافیکش DDR5 باشه، شخص نمیدونه چی است، فکر کنید چی میگه؟ یا میگه حالا اصلا فعلا نمیخوام بخرم، یا میگه حالا فرق نمیکنه. اول بپرسی اصلا درخت داده باقش. خب خیلی ممنون، دیدید پس معاینه کار خیلی آسانه. شما بیایید، شما چیه کارتون؟
پیاده سازی ایده های نو در زمینه آی تی.
پیاده سازی ایده های نو در زمینه آی تی. یه نفر یه تصویری بگه چه میبینید تو ذهنتون؟ پیاده رو. این نوع معرفی به نظر من ارزشش صفر. یعنی بهتر اصلا بگیم من بیکارم، هیچ کاری ندارم، تا بگیم کار من پیاده سازیه. چی آیتی بود یادم؟ ایده های آیتی.
شاید درمشه بگم که کسب درآمد از طریق انفورماتیک.
انفورماتیک چیه حالا؟ اینترنت یکم بهتر. کسب درآمد از طریق اینترنت خیلی عوض شد، خیلی بهتر شد. خب چی میفروشید الان؟ نه کلا شما چی میخواید بفروشید حالا به ایشون یا به من یا به هر کس؟
ببینید ما الان توی زمینه جدید کاری که داریم الان فعالیت میکنیم فروش اینترنتی در قالب ربات تلگرام هست که هر فروشگاهی میتونه از اون استفاده کنه.
درست. میخواید شما بفروشید ایشون بخره، شما چی میفروشید؟
پزشک
معرفی می‌کنی؟ پزشک متخصصی که می‌خواین نزدیک‌ترین سایت‌هایش پیدا کنید. خب خوبه، بهتره. شما تشویق اون و بشید مشتری. الان شما اومدید یه پزشک بخرید برید ایشون می‌فروشه.
من فقط
یه
مسئله قبلش بگم، اپلیکیشن قرار نشده بعدا ما فقط با پزشک.
می‌خواید اصلا چیز دیگه بفروشید؟ لپتاپ، آزمایشی، هر چیزی. خب چی بلدید بفروشید؟ خب همینا باشه.
من خودم
یه پزشکی هم دیشب باخره.
میشه بدونم نرم افزارتون چه امکاناتی داره؟
خواهش
میکنم. آقای دکتر
من میتونم بپرسم که
دور
تخصصتون چی هست؟ متخصص قلب. بعد شما تو تهران هستید؟
بله.
ببینید سوال دیگه ای که اگه اجازه بدید دارم ارزش مخابراتی صفره. معلومه سوال دیگه است، اجازه هم دادن اجازه نمیدادن که اینجا نمی استادن، پس باید نگید اونو، سوالو بگید. الان شما شکست خوردید. ببینید در مورد محصول هیچی حق ندارید صحبت. الان فاز معاینه اید، اصلا حق ندارید در مورد محصول اشاره کنید، راهنمایی هم نکنید، بذارید خودش.
متوسط 10 تا 15
هم بعد از ظهر،
صبح تا بعد از ظهر
30 تا. در واقع شما بیمار داریم. بیمارستان مختلفی هم کار میکنیم، فقط مطالب
نه بیشتر از من
الان اگه بخواییم در محصول ما یه برکایی داره.
خب شما شکست کردید با تشکر، دارید در مورد محصولتون صحبت میکنید. خیلی ممنون، بفرمایید. کی میتونه بیاد اینجا 5 تا سوال بپرسه؟ هیچ توضیحی نده در مورد کارش، هیچ. شما بیت نیومدید که امروز بیت، چون چهره تون آشنا است، جای دیگه پس اومدید. شوخی میکنم، آقای تهرانی کلن هستن، همیشه هر جا هستیم هستیم. ما یه 50 مشتری مثل آقای تهرانی داشتیم، کلن نیازی به بازاریابی نبود.
من از اول دارم خدمت شما مثل آقای دومیری هستم، من همجه هستم بس بس.
خب الان من میخوام بیمه بخرم، 5 تا سوال بپرسید از
من. نگرانی که خودتون دارید برای آیندتون چیه؟
سرعت اینترنت بیشتر از این نشه.
اگر سرعت اینترنت بیشتر نشه،
آره نگرانیه دیگه. ما کارمون همش با اینترنت.
یه حادثه‌ای که فکر می‌کنید واسه خودتون یا توی کسب و کارتون یا نزدیکانتون توی این سیستم اتفاق بیفته چه چیزی می‌تونه باشه؟
تصادف.
خب بعد تصادف فکر کردید ممکنه برای خانواده چه اتفاقی بیفته؟ خیلی. اگر خدای نکرده شما مثلا
ببینید، این شد 2-3 تا سوال متوالی. یه سوال که می‌پرسید باید صبر کنید تا جواب داده بشه، نرید سوال بعد. خب فکر نکردم. خیر.
خب از نزدیکانتون یا از دوستانتون که همچین اتفاقی افتاده، خانواده‌شون تو چه شرایطی بودن؟ اصلا اتفاق
نیافتاده هنوز.
فکر نکردید که اگر اتفاق بیفته ممکنه چه پیامدهایی داشته باشه برای شما؟
خب گفتم نه اون موقع. نه ما فرض کنید من اومدم اصلا بیمه بخرم، بیمه یه عمر بخرم، الان چه سوالاتی اصلا ندونید جوابشون نمیتونید راهنمایی کنید منو. مهمترین سوال
یه سوال، کسب و کارتون تو چه زمینه
اجرا می‌کنید؟ ما به شرکت‌ها کمک می‌کنیم فروششون بیشتر
بشه. فروششون بیشتر بشه. البته فقط حالا من در خصوص این مشاوره با شما داشته باشم که ان شاءالله
ما مشاوره میدیم، شما دو تا بیمه بدید.
فرزند هم دارید اینجا موسی؟
خیر.
چطور شده به فرد داشتن فرزند فکر نکردم؟
سوالات خصوصی. من میرم از یه جای دیگه بیمه بخرم. نه واقعا یه 2-3 تا سوال کلیدی الان کلیدیه
که دغدغه‌های فکری اون آدم رو بدونم، چه نگرانی‌هاش
زیاد. شاید بیمه داره اصلا معلوم شاید داره، اما نپرسیدم.
بازاریابی می‌کنم یکی دیگه ان شاءالله.
نه مجرد نیست. حالا شما الان این شد 2 تا سوالی اشتباه است.
فرمودن که اینترنت سرعتش بیشتر نشه.
کنتر نشه. رویام اینه اینترنت 1 گیگابیت هممون داشته باشه. نه گفتم میترسم از این که بیشتر از این نشه. این توقف کنه.
پس بزرگترین ترستون اینه که این اتفاق، اگر این همچین اتفاقی میفته تو کسب و کار شما چه مشکلی به وجود میاد؟
دوره های آنلاین هم به مشکل میخوره.
توی زندگی آیندهتون یه مقدار کوچولو ممکنه خلل ایجاد شه، درست؟
میخواید من یه چند تا سوال بپرسم؟ شما بیمه عمر فرض کنید میخواید بخرید. شما صاحب کسب و کارید خودتون؟
بله.
عالیه، تبریک میگم. کارمندم دارید؟
بله.
چند نفر تقریبا؟
من 5 نفر.
5 نفر. از کسی که 5 تا کارمند داره تقریبا میتونم تخمین بزنم چه پولی شاید. خیلی پس مثلا روی 100,000 تومان و اینا 200,000 تومان لازمه صحبت کنم در ما. بیمه هم میدید شما؟
برای بیمه تنمشتمایی برده.
فرض کنیم 5 نفر کارمند اتنا 1.2 میلیون بیمه میدن. پس ممکنه همچین پولی رو برای بیمه تامین اجتماعی میدم، بیمه عمرم حالا یکم کمترش رو بدم. سوالاتی که واقعا چیزی در بیاد ازش، این که فرزند دادید یا نه،
چون فهمیدیم راجع به محصول اصلا اسمی ازش نمیاد. من نرفتم سوال
هیچ. نه اس ببرید توضیح نه. خب خیلی ممنون، لطف کردید، مرسی، تشویقش میکنید. خب معاینه کار بسیار سختیه. الان نمیتونید با حضور ذهنتون سوالات خوبی بپرسید. کاری که ما میکنیم چیه؟ سوالات رو مینویسیم. شاید حداقل 30-40 تا سوال با تیممون میشینیم. توی یک جزوه مینویسیم. اولویت بندی میکنیم. مهمترین ها کدومه؟ و وقتی با مشتری برخورد کردیم شاید همه‌شو نمی‌پرسیم. از این 30 40 تا سوال شاید 5 تاشو، 3 تاشو، 10 تاشو با توجه به شرایط مخاطبمون سوالات رو از کل به جز، سوالات کوتاه، واضح، مشخص. سوالاتی هم نمی‌پرسیم که مشتری جوابشو ندونه، چون جواب درست نمیده. مثلا بگیم تو کامپیوتر این که سی پی یو تون کد i7 باشه مهمه یا نه؟ کسی نمیدونه از چی میگیم. احتمالاً چی میگه؟ هر جوابی بده ارزشمند نیست. یا میگه آره یا میگه نه یا کلا نمیخواد از ما. به جاش چه سوالی میتونیم بپرسیم؟ مثلا بگید. اینو بعدم بذارید بعدم. الان بگید.
زمانی که شما کارهای گرافیکی با کامپیوترتون انجام میدین آیا شده گیر بکنی؟
بد نیست. حالا کار گرافیکی هم ندونست چیه باز باید سوال دقیق تر. و شاید به این نتیجه برسید اغلب سوالاتی که تا الان میپرسیدید هیچ ارزشی نداشت. اصلا بدونید یا ندونید کمکی نمی کنه توی تجویز. اینه این که یه دکتر میخواد تجویز کنه، دارو تجویز کنه. حالا این وسط بپرسه شما مثلا سریال هم میبینید، شبهاده میبینم کدوم سریال، این سریال کمکی میکنه به اون تجویزش؟ پس سوالاتی که کمکی نمیکنه اصلا نپرسید. در فاز معاینه فاز احوال پرسی نیست، فاز پیدا کردن اینه که نیاز طرف مقابل چی هست. خب ما به عنوان فروشنده یکی از بزرگترین مشکلاتی که داریم، مشکلات ذهنی که داریم و تمرین میخواد حل کردنش اینه که یاد گرفتیم فروشندگی صحبته نه پرسش. تا میتونیم صحبت کنیم، خب یعنی معاینه رو نظارت نکنید میبینید دارید شما توضیح میدید در مورد محصولت، نتونستید در سوالها باقی بمونید دارید هی توضیح میدید. یک بازی هست که خیلی معروفه در فروشنده ها بازی میکنن، معمولا همیشه هم آخرش دعوا میشه، همین الان خواهید دید. اینه که دو نفر میان اینجا، اینو بعدا تو شرکتتون و محل کارتون تمرین کنید، خیلی کمک فکری خوبیه، ذهنتون قوی تر میشه. اینه که کسی یک سوال میپرسه، در پاسخ طرف مقابل فقط میتونه یک سوال بپرسه، باز طرف مقابل میتونه سوال بپرسه. اولین کسی که یک جمله خبری گفت باخته. به همین سادگی. کی میخواد بیاد تست کنه؟ تشبیه شما بیاید. شما بازی مشخص بود؟ اولین نفر. یعنی الان موضوع اصلا فروش نیست، ما می‌خوایم تمرین کنیم هر چیزی در هر زمینه. یه سوال می‌پرسه، طرف مقابل یک سوال دیگه می‌پرسه. الان یه نفر دیگه هم خواهم گفت، دو نفر با هم شما بیایید. بذارید این دوستان اول. هر جور دوست دارید. مثلا من می‌پرسم حالتون خوبه؟ شما چی می‌تونید بگید؟ می‌تونید بگید خودتون چطورید؟ یه سوال دیگه. خب. بعد فقط شما خیلی کنار هم بایستید، میکروفون هم به هم بدید، یعنی همون نگه دارید. شما شروع کنید.
تا با سفر خارجی رفتیم؟
فکر
میکنی
خارج چطوری باشه؟
تقصیری داره کجا
رفتیم؟ باختید، شما باخت. نه یه بار دیگه از برد، چون کار سختی اینقدر ما عادت کردیم فقط توضیح بدیم نمیتونیم. سه تا سوال پای سرم از اول.
دکتر
هم دکتر هماده
در
میشنسیم؟ چون در میریتون
چند
دکتر میشنسیم؟ الان دوام میشه، دو در معمولا همیشه همه توی
نشدم، دکتر زمین
پزشک تابا میشنسیم؟
یعنی شما فکر
میکنه
خیلی
روز کنه تابا
میشنسیم؟
خیلی خوب بود،
آفرین. یه دون از دکتر زمین پزشکی که باش در ارتباطه میتونیم بگیم؟ شما الان مقداری ناراحتی؟ شما فکر میکنید من ناراحت هم؟
به نظرتون زبان بدنتون چی میگه؟
خب خیلی خوب بود، آفرین. شما بمونید، شما تشبه یه نفر دیگه بیاد. یه نفر دیگه بیان نشون شکست بدن. خب نمیان، شما یه تشویقش کنید. خب دو نفر دیگه هم بیان که ببینید کار آسونی نیست. از آقایون دو تا بیان. دو نفر بیان. شما میخواستید بیایید اون آقا؟ بیایید. از این طرف هم اگه خودتون نگید من میگم کی بیاد. خب نه، شما یه بار اومدید، شما نیومدید بیایید. هیچ جای ترسناکی نیست، بیایید اینجا بریم. بهترین حالت اینه کاملا مرتبط باشه، کار سختیه. بله، نه باید ربط داشته باشه. نه تکراری نمیتون. نه اصلا مهم نیست موضوع فروش باشه، فقط سوال بپرسید. هم نه سوال باید جواب الان تالا ازداش کردید، چرا تو داره به حالتون چطور جواب ایشون رو بدید. نه اون دیگه سیاسیش نکنید. نه الان سوال ربطی نداشت، باید ربط داشته بشه به سوال ایشون. از صورت هم چی متوجه میشه؟ جواب اونو بدید.
خیلی استرس داری؟
تمام شد، باختید. من خیلی نمیدونم جمله سوالی نیست. شما بفرمایید. یه نفر دیگه هم بیاد که مطمئن بشید کار سختیه. شما میخواید بیایید؟ همه آماده اید؟ چرا دست بلند نمیخواید؟ هر کیو میگم در آرامش.
هوا خیلی سرده؟
شما فکر کنید خیلی سرده؟
اون لباسی که تنتونه فکر کنید داره نگید که هوا سرده؟
شما میخواید برای کنید سرمانی بخورید؟
به نظرتون تهران همیشه باشه که سرده؟
شهر شما سرده؟
چالوس؟
چالوس شما
خب مرسی. خب خیلی ممنون، تشویقشون کنید. خب حالا خودم میخوام چند تا پیشنهاد بدم چه پرسشایی بپرسید که پرسشای بهتری هست تو فاز معاینه. این پرسشا بسیار بسیار پرسشای ارزشمندی. اولین پرسش در مورد گذشته مشتری هست. گذشته مشتری منظورم چیه؟ آیا از شما تا حالا خریدی کرده؟ آیا اون محصول رو تا حالا خریده؟ آیا اولین خریدش تو اون زمینه ی محصول؟ هر چیزی در مورد گذشته مشتری که به شما کمک میکنه. فرض کنی میخواید لپتاپ بفروشید. ازش میپرسیم شما تا حالا لپتاپ داشتید؟ این در مورد گذشته مشتری. و اگه بگه بله 50 تا لپتاپ داشتم تا الان، دیگه خیلی فرق میکنه بقیهش. پس چطور توضیح بدید چی بپرسید؟ پس تا در مورد گذشته مشتری خوب نمیدونید، بهتره که هیچ توضیحی در مورد محصولات و خدماتتون ندید. نکته بعدی دلیل خرید کنونیش هست. چرا الان میخواد خرید کنه؟ این سوالیه که خیلی از فروشنده نمیپرسن. چرا میخواد؟ الان میخواد یه ملک بخره. چرا میخواد بخره؟ آیا خونه داره؟ نداره؟ میخواد بهترش کنه؟ یا هر دلیل دیگه؟ میخواد سرمایه گذاری کنه؟ پاسخ این سوال میدونید چی رو به ما نشون میده؟ یه چیزیه که تو سلایدهای قبلی گفتم. عالی بود. بزرگترین درد یا بزرگترین لذت مشتری رو نشون میده که چرا میخواد این خرید رو انجام بده، دنبال چه چیزی هست و دنبال دوری کردن از چه چیزی هست، دوری کردن از چه دردی هست. یه مورد دیگه از همین مثال اول بگم، گذشته مشتری. خیلی پول ساز این سوال. یه فروشنده اینو نپرسه خیلی اشتباه بزرگی در عمرش مرتکب شد. چطور با کسب و کار ما آشنا شدید؟ چطور با ما آشنا شدید؟ اگه خودش مراجعه کرده. شاید بگه پسر خاله‌ام ده سال مشتری شماست. ببینید کار چقدر راحت تر میشه و پسر خالم توصیه کرده که از شما بگیرم. خیلی فرق میکنه این جواب با اینکه داشتم از اینجا رد میشدم اتفاقی مثلا اومدم از شما خرید کنم. پس چطور با ما آشنا شده؟ سومین سوال میزان آشنایی با محصوله. اگه شخص به محصول کاملا مسلطه، ما توضیحات بدیهیات میدیم، خیلی توهینه. شخص مثلا زندگیش لپتاپه، حالا بهش توضیح میدیم لپتاپ چیه، این قسمت کیبوردشه، این قسمت LCDشه. شاید شخص از محصول هیچی نمیدونه، اون موقع کل نوع صحبت و سوالاتمون عوض بشه. پس با محصول یا خدمات ما چقدر آشنایی داره؟ و بدترین سوال اینه که دقیقا بپرسیم چقدر آشنایی دارید، چون همه چی میگن؟ یا تا حدی، مثلا دیدید دیگه اونایی که روشن کردن کامپیوتر بلدن بپرسید چقدر بلدید کامپیوتر، میگن تا حدی بلدیم. چه سوال بهتری میتونیم بپرسیم؟ که همه کاری باش انجام دادن یا نه. چطور بفهمیم؟ ایده بدید چند تا. چطور بفهمیم شخص با محصول چقدر آشنایی داره؟ بد نیست. مراحل چاپ کتاب رو میدونید چیه یا نه؟ بد نیست. به هر حال سوالی نمیپرسیم که پاسخش چی باشه؟ بله، خیر، تا حدی، 30%. سوالی میپرسیم شخص مجبور باشه پاسخگو باشه. مثلا میگید آیا مراحل چاپ کتابو بلدید؟ اگه گفت تا حدی، بگید تا چه حدی، بگید کدوم مراحلشو بلدید. غافلگیش میکنید. میزان آشنایی با شما، حالا اینو به صورت غیر مستقیم تو این یک هم گفتم خودم، شما رو چقدر میشناسه؟ از کجا میشناسه؟ کسی معرفی کرده، تو تبلیغی دیده، قبلا محصولتون رو خریده، خیلی فرق میکنه تو ذهنیتی که از شما داره. و پنجمین موردم که خوبه بپرسیم اعتقادات مشتری در زمینه اون محصول. مثلا مثال میزنم، بازاری‌ها، خیلی از بازاری‌های تهران اعتقادشون اینه که پول در آوردن از اینترنت بازی بچه هاست، پول نیست، بازیه، میشنم پشت کامپیوتر بازی میکنم. خیلی سخته یک بازاری رو متقاعد کنید بیایید یه سایت براتون درست کنیم. اون اعتقاداتش رو باید بدونید و معمولا هم نمیشه راحت عوضشون کرد. من اگه بخوام یه پروژه طراحی سایت بگیرم، ببینم طرف مقابلم بازاریه، ترجیح میدم از یه نفر دیگه پروژه بگیرم. انرژی رو نمیذارم اعتقاداتش رو عوض کنم در مورد داشتن سایت یا نداشتن، در مورد کسب درآمد از اینترنت. کار بسیار بسیار سخت. خب ما اینجا چندمین مرحله فروش هسته؟ دومی. اولی چی بود؟ یه بار دیگه همزمان چی بود؟ دومی چی بود؟ تو معاینه یک کار انجام میدیم. چی هست؟ سوال، پرسش میپرسیم. تا میتونیم سوال میپرسیم، سوالات بسیار خوب، از کل به جز، سوالات کوتاه، مشخص، و بهتره که در این زمینه ها باشه و هر سوال دیگه ای که فکر میکنیم خوبه از فرد میپرسیم. وقتی معاینه رو انجام دادیم، در پایانش چه چیزی به دست آوردیم؟ اطلاعات در مورد چی؟ بزرگترین درد و لذت مشتری چی هست؟ خیلی اصلا تو فروش در مورد نیاز مشتری صحبت نمی کنیم، چون مردم مثلا دنبال نیازاشون نیستن. همش چیزی رو میخوان که اصلا نیاز ندارن، شاید چیزایی که نیاز دارن هیچ وقت نخرن. حالا نیاز اگه در حد چیزای اولیه باشه، غذا و پوشاک و اینا، بله، ولی یکم بالاتر میره اینطور نیست که مردم دنبال نیازهاشون باشن. بیشتر دنبال چی هستن؟ خواسته هاشون. حالا نیاز باشه یا نباشه، دنبال خواسته هاشون هستن بیشتر. خب کی میتونه تو کارش الان سه تا سوال خوب بپرسه که اگه این بار مشتری رو دید، یه دونه، یه سوال خیلی خوب بگید شما. میدونید مردم چرا بیمه ما میخوان؟ خب بگه بله. بعد چطور کنید؟ بله. بعد میشه نام ببرید. نام ببرید. بگه خیر چی؟ الان شما نباید نام ببرید، الان تو فاز معاینه اید، میخواید ببینید مریض مشکلش چیه. الان موقعی نیست که اطلاعات خودتون رو بگید و نام ببرید و اینا. شما تا حالا خارج از کشور رفتید؟ خب مثلا جوابش خیر باشه. بعد چه میگید؟ نمیدونم، فکر نکردم. دیگه سوال سوم پیدا نمیشه. چی؟ شما
حالا آزمون شرکت کردیم؟
چه آزمونی؟
حالا آزمون شرکت کردیم، آزمون قلمچی گزینه‌دو.
آها خیر، مثلا
حالا شرکت نکردیم. الان ساعت شیمیتون چقدره؟ ساعت شیمی کنکورتون چقدره؟ قوی یا ضعیف؟
قوی. کسی میگه مثلا خیلی ضعیفه؟ قویه، خیلی. خیلی
ممنون.
بله، ببینید سوالاتی که تو معاینه میپرسیم شما اصلا این موضوع رعایت نمیکنید. سه چهار تا سوال اخیر همش اشتباه بود. سوالات معاینه سوالات بازجویی نیست. دقیقا اینکه دکتر بگه چرا خب این کار رو کردی که با خود زمین پات بشکنه. خب حالا دلیلش هر چی بوده، آیا کمک میکنه به تجویز شما؟ شما الان بازجویی میکنید چرا این کارو نکردید، چرا خارج نمیدید، نمیدونم چرا آزمون شکل نه دلم نخواسته. کسی اصلا بیاد اینجا توضیح بدم چرا؟ موضوع اینه که این سوالا باید کمک کنه فقط بتونید اطلاعات کسب کنید که بعد پیشنهاد مناسب بگید. بگید
یه آیه قبال کتاب چاپ کردن استاد؟
بله.
بزرگترین لذتی که از چاپ کتابتون بردین چی بوده؟
بوی کاغذش. بله.
آیا از کتابتون برای برندسازی شخصیتون استفاده کردید؟
بله.
چه کمک‌های عالی چاپ کتاب برای شما داشته؟ این رونق
کسب و کار. حالا مثلا هر کمکی، چه کمکی به تجویز شما میکنه؟ یعنی مثلا من بگم که باعث شده سمینارام پر بشه.
من بهترین لذت و اون استفاده که از کسب و کار شما ایجاد شده رو به شما یادآوری میکنم. شما راحت‌تر تصمیم میگیرید که با ما کتاب چاپ کنید.
مرسی. شما بگید. شما بگید چون صحبت نکرد.
کتاب دانشگاهی میپرسم
رشته تحصیلیتون چیه؟ رشته تحصیلیتون چیه؟ خوبه.
چه درسی میخواین؟ بعد خودت
خوبه، ولی اضافه کنید در مورد گذشته مشترم. خوبه، قبلا از این کتابا استفاده کردید کمک درسی؟ راضی بودید؟ میخواید عوضش کنید؟ چرا میخواید عوض کنید؟ خوب بود. ببینید این سوالاتی که میپرسید سوالات معاینه نیست. مثلا این کسانی هست تو نمایشگاه میرید مثلا یه چیزی گرفتن دستشون خوردن، تا حالا از اینا خوردید؟ خب این چی هستم نهیدم تا. خب چرا نخوردید؟ این سوال معاینه نیست. تو نمایشگاه دیدید رد میشید مثلا آیا تا حالا از رستاکتن چی استفاده کردید تو عمرمون؟ اصلا نشدم چیه که استفاده کرد. اینا سوال معاینه نیست. سوالات معاینه سوالاتی میخواییم اطلاعات کسب کنیم دقیقا که تجویز خوب. شما بگید. بله. نه پشت سری. خب فرض کنید بله. بله. میدونید چیه؟ من فکر کنم این سوالاتی که شما میپرسید پیش فرضتون اینه یه نفر تو کوچه رد میشه گرفتیمش میپرسید. ما فرض کنیم شخص اومده میخواد تو شرکت ما یا ما رفتیم میخواییم یه قراردادی ببندیم، میخواییم فروشی انجام بدیم، یعنی کسیه که این سوالات بدیهی رو در موردش میدونیم علاقه داره یا نه. سوالات دقیق تری باید بپرسید. خب چند نفر اینجا سایت دارید؟ دست بلند کنید. چند نفر میدونید ابزارهای کسب و کار اینترنتی چیه؟ یکشو نام ببرید. کار سختی، سوال خوبی نبود، تصویری نبود. ابزارهای کسب و کار اینترنتی هم فقط خیلی حرفه‌ای باشه بدون چی میگید. خیلی باید ملموس‌تر بود. خب بذارید بعداً بقیه‌شو. تا اینجا معاینه کردیم، یه سری اطلاعات به دست آوردیم و الان می‌خوایم بریم فاز سوم، قدم سوم که تجویز هست.
بعد از فاز سوم پنج تای آخری که فرمود برای مشتری بود که اومده سراغ ما. برای کسب و کار ما که ما میریم سراغ مشتری که میشه.
اونو چند تا سلاید بعد توضیح خواهم داد. خلاصش اینه. اگه نوع فروش و بازاریابی تو اینطوریه که میرید توی فروشگاه میگید سلام من یه جنسی آوردم بفروشم، یا کارتون رو عوض کنید یا کلا تعطیل کنید این کارو، یا یک کار سومی بکنید که چند سلاید بعد توضیح میدم. یعنی بازاریابی حضوری هیچ وقت نباید اینطور باشه که بدون دعوت قبلی برید پیششون. هیچ وقت. اگه بدون دعوت قبلی برید نه فرصت معاینه دارید. اولین سوال رو بپرسید میگم اصلا جواب نمیدم برید بیرون. نمیشه اصلا این کارو کرد. بله. اونم یه چند تا نکته خواهم گفت تو نمایشگاه شرایط سری. خب بریم سراغ فاز سوم، فاز تجویزه. تو این قسمت تازه حق داریم در مورد چی صحبت کنیم؟ محصول. محصول که میگن حالا خدمات هر چیز، لزوما محصول نیست. اینجا میتونیم در مورد شرایط مشتری صحبت کنیم که از کجا به دست آوردیم، از سوالاتی که پرسیدیم. مثلا میگیم خب شما پس یک لپتاپی میخواهید بخرید که هر روز بازی کنید، بازیای سه‌بعدی، مثلا دو تا بچه دارید، میخواهید بچه‌هاتون هم با لپتاپ کار دانشگاهیش رو انجام بدن و چیزهای دیگه. در واقع خلاصه معاینه رو چه کار میکنیم؟ به افراد برمیگردونیم. چرا این کار رو میکنیم؟ که شخص اعتماد کنه، بیشتر بشه اعتمادش، که ما دقیقا فهمیدیم چی میخواد، دقیقا میدونیم الان شخص چی میخواد. و بعد در مورد بزرگترین درد و بزرگترین لذتش صحبت میکنیم و محصول پیشنهاد میدیم. یک مثال بزنم. یک مثال معروفیه که تو کتاب استفان شیفمن که کتابای فروش مینویسه موجوده. شون تو کتابش یه مثال واقعی نشته. یک زوجی رفتن خونه بخرن و اون آقای املاکی، اون آقایی که میخواست خونه رو بفروشه بهشون، دید که اینا به هم میگن، خانمه میگه چقدر خوبه که اونجا یک درخت گیلاسی هست تو حیاط و من همیشه دوست داشتم یه درخت گیلاسی مثلا تو خونه اون داشته باشه. و بعد این فروشنده بعد از سوالات که میپرسه اینطور توضیح میده این خونه رو. ببینید این خونه مثلا آشپزخونه‌اش اینا داره قدیمیه، یه بازسازی میخواد، ولی عوضش اون خانم خانه‌دار میتونه موقع غذا درست کردن تو حیاط یه درخت گیلاس قشنگ از اون رو ببینه. مثلا میگه اون بالکنش باید کفش عوض شه، ولی بعد که کفش رو عوض کردید میتونید بعد از اون بشینید روبروی یه درخت گیلاس یا چای بخورید، قهوه بخورید. مثلا این قسمت پایینش، سالونش خیلی پرنور نیست، ولی حداقل مثلا یک درخت گیلاس تو ویوتونه. اون درخت گیلاس چی بود؟ چی هست؟ همین مهمترین لذت اون خریدارها اینه. حالا املاکی ها چی توضیح میدن؟ دیدید اینجوری میزنن میترسید، مثلا کنارتون یه دفعه میزنن 300 سال میمونه، نمیدونم بتونش چیه. حالا مثلا کسی که درخت گیلاس براش مهمه چه اهمیتی داره؟ حالا سازه این ساختمان مثلا 300 سال میمونه یا 20 سال میمونه؟ پس خیلی از فروشنده ها هیچ وقت در مورد چی صحبت نمیکنن؟ در مورد اون درخت گیلاس صحبت نمیکنن، در مورد چیزای صحبت میکنن فقط برای خودشون جالبه، چون معاینه خوب انجام ندادن، گوش نکردن که خریدار واقعا دنبال چه چیزی هست. هر چیزی که میفروشید حتما توش یک لذت و یک دردی هست که اون درده باعث شده شخص بیاد بخره. اگه فکر میکنید و چیزی پیدا نمیکنید، یا اطلاعاتتون از محصولتون کمه، یا کلا اون محصولتون اصلا ولش کنید، فروش ایجاد نخواهد کرد. کسی میتونه بگه محصولی که میفروشه اغلب مشتری‌ها دنبال چه لذتی هستند که میان اون محصول رو میخرن؟
سود بیشتر.
سود بیشتر مثلا کارتون چیه؟ چه محصول؟
کودوسن.
دیگه مبلمان مثلا زیبایی. الان کم عمیق‌تر فکر کنیم، یه نفر که مبلمان شیک میخره بزرگترین لذتی که میتونه کسب کنه چیه؟ کی گفت کلاس کار؟ آفرین. هیچ کی برای زیبایی و راحتی به نظر من مبلمان نمیخره. اولین فکری که میکنه اگه خانواده پسر خالم بیان خونمون ببینن آیا چشاشون همجور باز میمونه چند ثانیه، آیا غافلگیر میشن موقع خرید، اینا رو فکر میکنن. شما دارید توضیح میدین چوبش عالیه، نه خیس نیست، خوش شده، راشه، اینا هیچ کمکی به اون نمیکنه، چون بزرگترین لذت فرد اون چوب داخل مبلمان نیست، همینه که ظاهرش پسر خالش رو غافلگیر میکنه یا نه.
به شرط که شناسایی
کنه. حالا از هر صد تا خریدار یه نفر واقعا دنبال مبل با کیفیت هم شاید باشه. بله دیگه، یک لذت میخوان و از یک دردی دوری میکنن. مثلا یک مهمونی اومده خونهشون یه جوری به مبلمان نگاه کرده که اینا فقط الان میخوان چیزی بخرن که دیگه تکرار نشه، این نگاه بد تکرار نشه. و ما به عنوان فروشنده اینا رو ولش کردیم، چسبیدیم به چوب و چسب و ساختار و این چیزا. کسب جایگاه بهتر در محیط کار، بله، مثلا چیزی یاد میگیره که ارتقایی پیدا کنه در محل کار، اون میتونه یک لذت باشه.
معروفیت با کتاب نوشتن.
معروف شدن، بله، با کتاب نوشتن. شما پر کردن سالن همایش کارتون چیه؟ خب خیلی خوش بود. شما
حفظ سلامت خانوادهش.
بزرگترین پس لذت و درد رو کی پیدا میکنیم؟ با معاینه‌ای که انجام میدیم و سوالاتی که میپرسیم و متفاوته. یه نفر از خونه‌ای که میخره براش شاید اصلا درخت گیلاس مهم نباشه، مهم باشه که طبقه دوم بالکن داره، هوای آزاد. کل صحبت‌ها باید در مورد اون باشه. مثلا شما تو این معاینه لپتاپ فهمیدید شخص از سرعت کمش ناراضی بوده، دیگه هر توضیح میدید در مورد سرعت، میگید این لپتاپی که میخواهید سی پی یوش کور آی 7 فلانه از این خانواده که باعث میشه مثلا فتوشاپ در کمتر از 2 ثانیه باز بشه، کارت گرافیکش رمش اینطوریه که باعث میشه اگه بازی سبودی فیفا 2018 نصب کردید تا روش کلیک کنید بازی باز بشه، هیچ جا گیر نکنه. هر چی میگید در مورد اون لذت و درد است. و تازه میایم محصول معرفی میکنیم. یکی از بزرگترین اشتباهات فروشندگان که باعث میشه سودشون کم بشه تو این سلاید نهفته است. چند نفرتون موقع فروش بیشتر از یک گزینه دارید که پیشنهاد بدید؟ محصول یا خدمات، هر چی میتونید 2-3 تا گزینه پیشنهاد بدید. چند نفرتون فقط یک گزینه دارید؟ یعنی اصلا گزینه‌ای در کار نیست، خیلی یه دونه محصول دارید، مثلا یه دستگاه 100 میلیاردی همینو دارید، دیگه چیز دیگه ندارید. دوستانی که بیشتر از یک گزینه دارید میتونید از این سلاید استفاده کنید. فکر میکنید گزینه های بیشتری پیشنهاد بدیم بهتره یا کمتر به مشتری؟ یه مشتری مثلا خیلی وسواسیه، خیلی هم دنبال چیزای متنوع است، بهتر گزینه زیادی پیشنهاد بدید یا کم؟ همیشه بهترین کار اینه که کمترین گزینه های ممکن رو به مشتری پیشنهاد بدید. اینا میتونید تو صنف‌های مختلف برید تست کنید، برید مثلا تو کچلوار فروشی ها ببینید یه عده کچلوار فروش، میگید یا کچلوار مشکی میخوام، تقریبا 40 نوع کچلوار مشکی میزن رو میز، یه همچین میزی رو پر میکنن، تا اینجا احتمال فروششون صفر تقریبا، چون مشتری در مورد هر کدوم یک سوال داشته باشه میشه 3 ساعت دیگه جمع نمیشه ازن. کچلوار فروش های حرفه‌ای چه کار میکنن؟ معاینه. تو معاینه چه چیزایی میپرسن؟ برند. حالا خیلی اول رنگ مشکی میخوام دیگه، چی؟ کجا میخواید بپوشید؟ چه مراسمی؟ اصلا کچلوار پوشید؟ 18 سال یک بار میپوشید یا هر روز میپوشید؟ و کم کم میرسونن میگن این دوتا خوبه براتون، ببینید کدوم میخواید، یا این سه تا. پس گزینه های زیاد تقریبا همیشه فروش رو از بین میبره. فروشنده های ناشی سعی میکنن گزینه های زیادی رو پیشنهاد بدن. بفهمید. یه گزینه بعدیش اینه که شخص احساس میکنه حق انتخابی نداره، یعنی همین یه دونه است شاید نخره. معمولا خب بیشتر از یه دونه بهتره، شکی نیست، مگر اینکه یک محصول دارید. نکته بعدی که خیلی پولسازتره اینه که ترتیب ارائه گزینه ها چطور باید باشه. من میخوام لپتاپ بفروشم، 3 تا لپتاپ دارم، یکیش 2 میلیون، یکیش 1 میلیون، یکیش هم 500,000 تومان. چند نفرتون اول لپتاپ 1 میلیونی رو پیشنهاد میدید؟ وسطیه رو دست بلند کنید آمار بگیم، کسی نباشه که تو این ستا نباشه، من حواسم هست. خب چند نفر لپتاپ 2 میلیونی رو اول پیشنهاد میدید؟ بیشتر از نصف. چند نفر اول لپتاپ ارزونی 500,000 رو پیشنهاد میدید؟ افراد کمتر. فکر کنید کدومتون درست عمل میکنید؟ از تو معاینه فرض کنید در واردیم ستاشو
خوبه براش. حالا نمیدونیم تو جیبش چقدر پول هست. 500 هزار نپرسیدیم بودجتون چقدره. من این دوره‌ای که امروز به صورت فشرده برگزار میکنیم قبلا ده ها باش به صورت چند جلسه‌ای برگزار شده، تو 30-40 تا شهر هم همینا برگزار شد. شاید یکی از بیشترین چیزایی که بعدش به من گفتن 2 ماه بعد 3 ماه بعد که خیلی فروشمون بهتر شده فقط رعایت همین نکته بوده که اول با جرأت تمام بهترین و گرانترین گزینه‌تون رو پیشنهاد بدید. اصلا نترسید، هیچ موردی گزارش نشده کسی با شنیدن قیمت لپتاپ سکته کرده باشه. در بدترین حالت یکم رنگش میپره، آبی میدید بهش و باد میزنید، بعد میگید حالا خیلی نترسید، ما یه گزینه ارزان‌تر هم داریم. چه فایده‌ای داره که اول همیشه گرانترین رو پیشنهاد بدیم؟ اولا با کیفیت ترین محصوله، اگه بعدا خرید خیلی راضی تر خواهد بود. خیلی ها خیلی زود قیمت یادشون میده. الان همه تون اتحالا تو خونه تون تلویزیون دارید، کیا یادتونه دقیقا چقدر خریدید؟ یا هر چیز دیگه ای که تو خونه دارید، افراد کمی یادشونه دقیقا چه قیمتی خریدید، ولی کوچکترین عیبی داشته باشه احتمالا همیشه یادتون میمونه، ضعفی داشته باشه یادتون میمونه. فروشنده خوب نمیترسه از اینکه بهترین گزینه ممکن رو پیشنهاد کنه. خب سوالی که پیش میاد، شاید پول نداره طرف مقابل، اینو چه کارش کنیم؟ شاید منصرف بشه اصلا. باز بعد گزینه بعدی ها میگید هیچ مشکل نیست، میگه اصلا نمیتونم 2 میلیون بدم، 3 ثانیه بعد میگید یه گزینه دیگه هم هست، این اینقدر، اونم نشد گزینه پایین تر. ولی اگر اول گرانترین رو پیشنهاد میدید، اتفاقی که میافته اینه که معمولا گزینه های میانی و پایین هم فروشش خیلی بیشتر میشه. چرا؟ چون یک تئوری هست در بازاریابی عصبی که در قسمت آخر صحبت هم امروز میپردازم. قیمت مرجع افراد رو اول باید بالا ببرید، بعد ببینن گزینه های ارزان تری هم وجود داره. تست شده حتی افرادی که اینطوری میگن مثلا این میز 100 میلیونه، بعد میگن شوخی کردم 10 میلیونه، فروششون بیشتر میشه چون قیمت مرجع شخص میره بالا. یه 100 میلیون میشنوه یکم حالش بد میشه، بعد میفهمه نه خیلی بهتره. میدونید چرا رستوران ها تو منوشون اول مثلا یک خرچنگی میذارن که 350 هزار تومانه با سس نمیدونم یک قارچ آفریقایی؟ چون اون خرچنگ 350 هزار تومانی باعث میشه که شما که تو لیست منو اومدید پایین به یک جوجه کباب 30 هزار تومانی رسیدید، از خوشحالی در پوستتون نمیگنجید. چرا انقدر خوشحالید؟ دلیلش اون خرچنگ است. اگه اون 350 هزار تومن نبود، از جوجه کباب 30 هزار تومنی انقدر خوشحال نمیشد. پس ترتیب گزینه ها خیلی مهمه. همیشه از گرانترین به مشتری پیشنهاد بدید، نه ترسید. بله. حالا تو سایت بحث خیلی جداست، بعدن میتونم به شما بگم. اینجا فقط در مورد فروش حضوری صحبت میکنیم و تلفنی. و یک نکته دیگه، هیچ وقت هم فکر نکنید این یکی از نگرش‌های اشتباهه که مشتری پول نداره، چون نمیتونید از ظاهر و حتی معاینه تشخیص بدید مشتری چقدر پول داره. من بارها خودم رفتم تبلت بخرم، میگم این تبلت چنده مثلا، میگه این 3.5 میلیونه. نه 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 این خیلی گرونه، شما نمیتونید بخرید اینو، بخرید این 1.5 میلیون. از کجا میدونم من چقدر پول دارم؟ یه میانگینی گرفته که اغلب کسانی که این 3.5 رو میبینن نمیخرن دیگه، نگرشش عوض شده که بگم خیلی گرونه. شاید از دید یه نفر یک تبلت 3.5 میلیونی انقدر ارزونه که اصلا فکر کردن نداره خریدش، شاید از دید یه نفر گرونه. شما فرض کنید مشتریاتون بی نهایت پول دارند، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، خودشون بگن نه این گرونه، گزینه پایین‌تری رو بخوام. ما سالها، خیلی سالها پیش که شرکتمون رو شروع کرده بودیم، خودم من این اشتباه رو سالها انجام دادم. کسی میومد تو نمایشگاه، ما از کتاب مثلا 5000 تومانی 10 سال پیش داشتیم تا پکیجای 100 هزار تومانی 200 هزار تومانی. کسی میومد میگفت من مدیر یک کارخونه، مشکلم اینه. من هیچ وقت جرأت نمی‌کردم بگم بیایید این پک 100 هزار تومانی رو بخرید. همیشه میگفتم این کتاب خودم نوشتم 5000 تومان. خیلی کتاب فروخته میشد، ولی بعد می‌دیدیم خیلی سودی هم ایجاد نشده. و فقط اومدیم الان برعکسش کردیم. کسی میاد میگیم این پکیج 5 میلیونه، کمک میکنه فروشتون زیاد بشه، این 500 هزار تومنه، کتاب هم داریم 10 هزار تومن. و شاید فکر میکنید سودتون تو نمایشگاه چقدر عوض میشه؟ 10 برابر میشه، فقط با تغییر ترتیب گزینه هایی که پیشنهاد میدید. حالا فرض کنیم شما یک محصول دارید با آپشن های مختلف، با گزینه های مختلف. باز همون یک محصول رو هم اول از کامل ترین حالتش پیشنهاد بدید، بعد بگید میتونه این گزینه هم کم بشه. برعکسش هم اگه دین هست میتونه این گزینه ها اضافه بشه. همیشه از گران ترین پس شروع کنید. فروشندگان ناشی فکر میکنید چه کاری انجام میدن که درست نیست؟ تو همین زمینه دیگه. تنوع زیاد گزینه ها و جرأت ندارن گران ترین ها رو بگن. اول گزینه های ارزان تر رو میگن و کار خراب میشه. اول باید بهترین و گران ترین گزینه رو بگید همیشه. یه نکته دیگه اینه که در مورد محصولمون چطور توضیح بدیم، چه چیزایی بگیم و چه چیزایی نگیم که اصلا ارزش نداره. ما در علم بازاریابی دو تا اصطلاح داریم، اصطلاح بسیار معروف. یکیش مزیت یک محصول، مزایای محصول، انگلیسیش بنفیت هست. و یک اصطلاح دیگه مشخصات، فیچر یا فیچرز محصول، مشخصات محصول. مزیت، اول مشخصه بگم. تعریف مشخصه چیه؟ مشخصه محصول تمام چیزاییه که محصول به خودی خودش داره. مثلا مشخصه این میکروفون اینه که مثلا 27 سانته، طولش 27 سانته، جنسش از یک پلیمر خاصیه که این خصوصیاتو داره و هر چیز وایرلس مثلا. اینا مشخصات محصوله. مزیت محصول چیه؟ خیلی خوب بود. نفعیه که برای مشتری ایجاد میکنه، چیزیه که خریدار به دست میاره با خریدنش. این دوتا کاملا متفاوته، ولی خیلی از فروشنده ها مرتب در مورد مشخصات صحبت میکنن، در مورد مزایای محصول صحبت نمیکنن. چند تا مثال. فرض کنید شما تردمیل میفروشید، مشخصش اینه که موتورش 3.5 اسب بخاره. این چیه؟ مشخصه است یا مزیت؟ ولی این مشخصه چه مزیتی داره؟ کسی میدونه؟ مثلا میتونه افراد سنگین وزن رو هم تا 100 کیلو تا 120 کیلو هم میتونن رو این ورزش کنند. ما مبلی میفروشیم، اینو تو کتاب شکستن مرزهای فروش نوشتم، که عرضش 80 سانته. این مشخصه است یا مزیت؟ چه مزیتی داره؟ جای کمتری اشغال میکنه. حالا یکم ملموستر تو زندگی خریدار چه تحول ایجاد میکنه؟ حمل و نقلش راحت تر میشه از راهروهای کمه. از اگه مستاجر هستید هر سال میتونید به راحتی عوض کنید. شخص اصلا شاید تا آخر عمر به ذهنش نیاد من که مستاجرم این مبل 80 سانتی بهتر از مثلا مبل 110 سانتیه. بفرمایید. یا از کوچکترین درها رد میشه به راحتی، از راهروها رد میشه. خونتون رو بزرگتر نشون میده. خیلی خوب بود. خب پس کار یک فروشنده چیه؟ فروشنده اصلا اسمش رو عوض کنیم، بذاریم مترجم. فروشنده بیشتر مترجمه. چی رو به چی ترجمه میکنه؟ مشخصات رو به مزیت. چند بار پیش اومده رفتید یه فروشگاهی میگید خب این چرا گرون ترزن؟ میگه این آلمانی هست. یا میگه این کیفیتش بهتره. خب اینو باید اون فروشنده فکر کنه، این که آلمانیه مثلا چه مزیتی داره؟ اصلا مزیتی داره؟ مثلا بگه دو برابر عمر میکنه، بنابراین شما پولی که میدید خیلی کمتر دارید. خب حالا چطور مشخصات یک محصول رو بنویسیم و تبدیلش کنیم به مزایای محصول؟ کار بسیار ساده ایه. تمام مشخصات یک محصول رو می نویسیم. مثلا این مبل عرضش 80 سانته، مثلا جنسش نانو فایبر، مثلا جنس پارچش نانو فایبر. دیگه چی بگیم؟ چوبش مثلا چوب خاصیه، راشه و چیزای دیگه. خب پس تمام مشخصات رو می نویسیم. این قسمت رو میبینید اینجا مشخصات رو مینویسیم نقطه چین اول و سعی میکنیم نقطه چین دوم رو پر کنیم. نقطه چین دوم چی هست؟ مزایا هست. مثلا مینویسیم این مبل پارچش نانو هست که باعث میشود شما بگید لک نشه، به راحتی شسته بشه. خانم خانه‌دار اگه دید مهمونش مثلا سس ریخت روش، مثلا بیرون نکنه مهمونو، حالش بد نشه، مطمئن باشه تا این رفت این قابل تمیز کردنه. تا میتونیم ملموس تصویری نشون میدیم چه مزیتی داره. خب کی میتونه از کار خودش یکی دو تا مشخصه بگه و تبدیلش کنه به مزیت؟ ما خیلی وقتا در مورد مزیت ها اصلا صحبت نمی کنیم تو فروش. چرا؟ چون فکر کنیم بدیهیه، مشتری خودش باید عقلش برسه که اگه پارچه نانوه پس لک نمیشه، ولی خیلی ها نمیدونن، تخصصشون این نیست، اطلاع ندارن. ما مترجمیم، باید مرتب مشخصات رو به مزیت ترجمه کنیم. نرم افزار حسابداریه؟ فرض کنید نرم افزار حسابداری ما تحت شبکه است، این مزیت یا مشخص که باعث میشه همزمان 4 نفر فاکتورها وارد کنن از 4 تا کامپیوتر تو نرم افزار حسابداری. مزیت خوبیه دیگه. آفه دیگه شما بگید.
بیمه مشخصه‌ای داره به اسم از کار افتادگی توی عمر. این از مشخصی از کار افتادگی باعث میشه که اگر روزی خدای نکره برای کسی اتفاقی افتاد، دغدغه اینو نداشته باشه که پولی که زندگیش نیاد و با خیال راحت میتونه وارد زندگی شه.
بد نبود، خوب بود. شما
نرم افزار ما یه ویژگی داره که میتونی اون نقشه لوکیشن رو انتخاب کنی. مزیتش اینه که تمام پزشکای اطرافتون رو بهت معرفی کنه.
خوب بود. اگه مریض شدید فرصت نداشتید به سرعت میتونید ترجمه کنید اون ته تهش چه چیزی گیر مشتری میاد. شما قفلای هوشمند. خب نیاز به کلید نداشته باشید که باعث میشه چی بشه؟ اگه کلید تو جیبتون بود شب رسید خونه حالتون بد نشه، نگران نباشید، تو پارک نخوابید، نمیدونم هر چیزی که مزیت. شما
ما سیستم آبیاری هوشمند دست میکنیم دیگه، در این صورت نیاز به حضور خود سیستم نیست، بعد از سیستم آبتون خیلی بالا میره، میتونید از دور بارتون رو کنترل کنید.
خب ایشون خوب توضیح دادن بهره‌وری سیستم آب رو بالا میبره، ولی تصویری هست یا نه؟ بهره‌وری سیستم آب رو بالا میبره خیلی خوبه، ولی باید کاملا تصویری. یه زمانی یه تبلیغی تو تلویزیون نشون میداد، این قبلا اینطوری بود، میگفتن این بنزین هایی که شما دقت نمیکنید نازل رو نمیذارید تو باک، اون لحظه‌ای که در میاد چند قطره بنزین رو زمین میریزه، در روز مثلا عددش رو یه عدد فرضی 1,872,000 لیتر بنزین تلف میشه. خب این تصویریه یا تصویری نیست؟ اصلا تصویری نیست، یه رقمه، یه عدده که مغز تحلیلی ما تحلیلش میکنه. بعد اومدن یک تبلیغ درست کردن تو صدا و سیما که مجسمه میدان آزادی همین تهران رو نشون میداد و تبلیغ اینطوری بود که اون دورش هم یه پارک بزرگیه دیگه، همه دیدید، یه آکواریوم شیشه اینجوری بسته میشد، این آکواریوم شیشه میرفت از ارتفاع اون مجسمه میگذشت، بعد پر بنزین میشد، میگفت هر روز همین بی‌دقتی که میکنید چند قطره این طرف اون طرف اینقدر بنزین در روز تلف میشه. دقیقا همون مفهومه با یک تصویر بسیار واضح. پس فراموش کنید که تو فروشتون بگید بهره‌وری بیشتر میشه، کیفیت خوبه. کیفیت خوبه یعنی چی؟ مثال بزنید. مثلا میگیم این ویدیو پروژکتور کیفیتش خوبه، یا باید بگید طول عمر لامپش دقیقا 8000 ساعته که باعث میشه دو برابر ویدیو پروژکتور معمولی استفاده کنید، یا تعداد نقاط تصویرش این نقطه در این نقطه است که باعث وضوح بیشتر. کیفیت رو باید دقیق تعریف کنید به صورت تصویری و در نهایت بگید چه مزیتی داره. این ویدیو پروژکتور کیفیت لامپش خوبه، چه مزیتی داره؟ نه این که زیاد عمر میکنه لامپش، در نهایت هزینه دیگه، مثلا 2 سال بعد خراب میشد بعد 1,000,000 لامپ عوض میکنید، الان 4 سال بعد 1,000,000 میدید، پس مزیتش برای خریدار چیه؟ صرفه جویی میشه، پول کمتری میده. ترس هم میتونید بیاید.
آره، این مزه اینه. اگه یک محصولی دیگه که اینجوری نباشه این بلای سر شما میاد.
بله. بله. بدن میتونه مشخصه باشه که باعث میشه چه اتفاقی بیفته. اونو باید توضیح بدید. مثلا شما گوشی آیفون میخرید که باعث میشه چی بشه؟ گارانتی. خراب نشده گوشیت من احتمالاً. نه اونا که اونا که تعارفی بیش نیست که باعث بشه مثلا پیش فامیلا در بیارید همه بگن خب این فرد موفقیه. مزیتشونه، مشخصش اینه که آیفون مزیتش. این قسمت بعدن از فیلم هست میشه، این چیزی که میگم آقای مصر، ولی حجابات رو یه مقدار بهتر رعایت کنید چون فیلم برداری هم میشه بعدن. دوستان گفتن یادآوری کن. خب بریم سراغ قیمت. یکی از حساس ترین قسمت ها تو بخش تجویز قیمته. تا قیمت رو میگیم خیلی ها دیگه غافلگیر میشن و عقب میکشن و اعتراضات رو شروع میکنن و نمیخرن. پس قیمت اونو چطور ارائه کنیم و چطور توجیه کنیم که خیلی خوب و لذت بخش به نظر برسه. ما یک اصطلاحی داریم توی بازاریابی به اسم توجیه قیمت. توجیه قیمت تعریفش اینه که نشون بدیم این محصولی که می‌خرید یک ارزشی داره و یک قیمت یا مبلغی. ارزشش بیشتر از قیمتیه که می‌پردازید. مثلا این آیفونی که می‌خرید درست 4 میلیونه ولی ارزشش اینه که میتونید پیش فامیلا افتخار کنید. موفقم نیستید میتونید نشون بدید من فرد موفقی هستم. مثلا این میشه ارزش اون محصول. گاهی ارزش مادی هست، گاهی اینطوریه. مثلا مادی نمیگیم یه پرینتر رو بخرید، شما تو سال یه پرینت هم بگیرید انقدر میشه، اگه بیرون میخواستید بدید پرینت بگیرن انقدر میشد. شما با خرید این پرینتر ضرر که نمیکنید هیچی، سودم دارید میکنید. توجیه قیمت یک قسمت بسیار مهمه. مهم نیست طرف مقابل میپرسه یا نمیپرسه، ما همیشه باید یک توجیه قیمتی داشته باشیم هنگام ارائه قیمت. دو تا راه حل خیلی خوب و حرفه‌ای هست برای توجیه قیمت. یکیش اینه که الان توضیح میدم و یک گزینه دیگه. یه مثالی بزنم ببینید ملموسه یا نه. بعضی خریدها برای شماها خیلی ترسناکه صرف نظر از قیمتش. بعضی خریدها خیلی ساده است. کیا مثلا هفته دو سه بار حداقل آژانس سوار میشید؟ خب همه اتومبیل دارید اینجا، هیچ کی آژانس سوار نشه، دو سه نفر سوار بشه. اسنپ و هر چیزی هم آژانس حساب میشه دیگه، فرق نداره. خب فرض کنید کسی هر روز آژانس سوار میشه، پول آژانس دادن کار ترسناکه براش. خرید کلا کار ترسناکه، ولی وقتی تکرار میشه دیگه عادی میشه. از خرید، از آژانس سوار شدن و پولشو دادن هیچ ترسی نداریم. ولی همین فردی که آژانس سوار میشه، فرض کنیم سالی یک کتاب میخره، همین فرد میره نمایشگاه کتاب، یک کتاب 20,000 تومنه و وقتی میبینه 20,000 تومنه، من خودم مدت دیدم حالش بد شده، اصلا افتاده زمین، جلوی قرفه میافتن زمین، 20,000 تومن یک کتاب. خب ما چطور میتونیم توجیه قیمت انجام بدیم به نظرتون؟ باید مقایسه کنیم با خریدهایی که شخص به راحتی انجام میده. بگیم این خرید کتاب دقیقا مثل یک بار آژانس سوار شدنه، فقط اون میرسید در انتها پیاده میشید، یه کتابی همیشه همراهتون میمونه. یا آخر حالا مثالی که زدم شخص آژانس زیاد سوار شد، اگه پیتزا زیاد میخوره میتونیم بگیم این کتاب خریدن دقیقا مثل یک پیتزا خوردنه. حالا کم کم بریم گرونتر، مثلا دستگاه داریم 10 میلیون تومان، اون موقع چی میتونیم بگیم به یک کارخونه دار، به یک صاحب شرکت؟ ببینید نکته اینه، ببینیم هر کسی که هست خودش چه خریدهایی داره حالا سالیه بعد که تو این رنج قیمته و بعد سعی کنیم مقایسه کنیم با اون. ما خودمون تو مدرسه پکیج های آموزشی داریم 500,000 تومان، 600,000 تومان، 1 میلیون، 2 میلیون. وقتی یک مدیر میاد تو نمایشگاه، حالا نمیشناسه، میگه خب چند تا دیویدی دیگه مثلا 1 میلیون قیمتش، بهترین توجیه قیمت چی میتونه باشه؟ ببینیم که اون شخص اون مدیر برای چه خرید دیگری به راحتی پول میده. من پیدا کردم که مدیران وقتی موبایلشون میفته و میشکنه احتمالاً یک هفته مثلا شرکت رو تعطیل نمیکنن برای نظرداری، میرن یه موبایل دیگه میخرن از فردا ادامه میدن، نمیدنم بدن نمایندگی و دو ماه بعد LCDش بیاد و تعمیر بشه، میرن یه موبایل دیگه میخرن. پس به این افراد کافیه نشون بدید خرید یک پکیج آموزشی دقیقاً مثل خرید یک موبایله. فرض کنید موبایلتون افتاد زمین امروز شکست، چه کار میکردید؟ این هم همون پوله، سودش ولی خیلی بیشتره این خرید. و بارها من تست کردم این روش بسیار بسیار تاثیرگذار است. اون ترس درونی فرد رو از بین میبره که خرید از شما رو انجام بده. حالا تو موارد خاصم شاید نشه. مثلا شما یک محصول میفروشید 100 میلیارد، شخصم تو عمرش همچین خریدی نداره و نکرده، خب نمیشه استفاده. باید برای هر بازار هدف یه مقدار تحقیق کنید، مثلا مدیران تو رنج 1 میلیون چه چیزی رو راحت می‌خرن. ما یک نرم افزار یه مدت می‌فروختیم، ما که نه، من مشاورشون بودم، این نرم افزاریه که معروف هم هست، صحبت می‌کنید خودش تایپ می‌کنه، این افزار ایرانی قویه، حالا اسم برندش رو نمیگه، خودم بلدم اسمش، اگه نمیگم عمدیه، شما هم نگید. بعد این نرم افزار خب قیمتش اون موقع چند سال پیش 7 8 سال پیش 3 میلیون بود. نه افزار خوبیه. خب چطور میتونستیم از این روش توجیه قیمت استفاده کنیم؟ بهترین کاری اینه با نیروی انسانی مقایسه کنیم. شما یک مثلا کارمند استخدام میکنید، اون موقع کارمند ماهی 400-500 هزار تومان میگرفت و بهش میدید از صبح تا شب، مثلا شما میگید تایپ کنه، اون کارمند بیمه میخواد، دردسرای خودشو داره، اضافه کار میخواد، ناراحتی ایجاد میکنه، شما 6 ماه اون کارمند رو نگه دارید، به جاش بیایید این نفسا رو بخرید، تا آخر عمر هرچی بگید تایپ میکنه. یک توجیه قیمتی که یک مدیر خودش کارمند داره، استخدام کارمند خیلی ترسناک به نظر نمیاد، پس کار راحتی به نظر میاد. باید ببینید چه خریدهای دیگری دارن. اگه خرید دیگری دارن تو اون رنج، نمیدونم مبل همون منظورتونه، میگم حالا تو آنتراکت یکی دوتا ایده فکر میکنم میگم میتونه. چرا، حالا دوتا ایده من بهترین ها و راحت ترین ها رو گفت. دومین ایده که خیلی نمیده خوبیه اینه که تأکید کنید با این خرید سود بیشتری از قیمت شما به دست میارید. یه مثال بزنم، فرض کنید شما دستگاه تصفیه آب میفروشید، دستگاه تصفیه آب، به فرد میگید این دستگاه تصفیه آب چقدر قیمتش، نمیدونم 500-600 هزار تومانه، که اگر شما میخواستید برای خانوادتون هر روز آب معدنی بخرید تو یک سال انقدر میشد، این دستگاه تصفیه آب رو بخرید با هزینه فیلتری که باید عوض بشه اینا، در سال اینقدر هم دارید سود میکنید. نه تنها به ما پولی نمیدید، ما داریم پول میذاریم تو جیب شما. این قوی ترین استراتژی تو فروشه که بگید اگه پول بدید این محصول منو بخرید، بعدش بعد از یک ماه، 6 ماه، یک سال ما پول میذاریم تو جیبتون. نه تنها چیزی از شما نرفته، پولی نرفته، ما به شما سود بیشتری هم رسوندیم. اینم یک روش توجیه قیمت هست. معمولا وقتی قیمتو میگید دیگه جدی شده صحبت و موضوع، اعتراضات بلافاصله شروع میشه. دیگه میگن نه نمیخوایم، ما بریم فکر کنیم، ما چقدر گرونه، ما چرا اینطور، رقیبتون ارزون تر میده و چیزای مثل این. چطور به اعتراضات پاسخ بدیم که اثرگذار باشه؟ یکی از بهترین کارهایی که میتونید بکنید که فروشنده‌ها هیچ وقت انجام نمیدن، من همیشه دیدم، اول باید اعتراض رو کامل تحلیل کنید که شخص دقیقا چی میگه، اصلا منظورش چی هست، و بعد کاملا مشتری محور پاسخ بدیم. مثال بزنیم، شما قیمت محصول رو میگید، شخص میگه خیلی گرونه، شما چی باید بگید؟ شاید یکی از بهترین سوالات اینه که نسبت به چی گرونه، نگیم نه گرون نیست، اصلا نظر شخص چیه، چرا میگه گرونه، نسبت به چی گرونه. حالا شخص میگه نسبت به اون محصولی که رقیبتون داره، خب توضیحات کاملا عوض میشه. نسبت به بودجه‌ای که من دارم نسبت به پول من خیلی گرونه. باز توضیحات بعدش عوض خواهد شد. پس نسبت به چی گرونه که ما بلافاصله توضیح بدیم. و خیلی از فروشنده ها وقتی اعتراضی میشنون پاسخگوییشون مشتری محور نیست، فرد محوره، در مورد خودشون صحبت میکنن. من خودم چند سال پیش رفتم مبلی بخرم، یادم نیست مثلا گفتن 7 میلیون، گفتم چه خبره چقدر گرونه این. اون موقع مثلا دیگه مبل معمولی 500 هزار تومان بود 1 میلیون. آقای خیلی همچنین طلبکار و با اعتماد به نفس گفت این مغازه منو میبینید؟ گفتم خب. گفت میدونید چقدر ماهی اجاره منه؟ مثلا 8 میلیون من اجاره میدم. آیا این پاسخگویی مشتری محوره؟ برای من مهمه اون شخص چقدر اجاره میده؟ ما هم گفتم خب پس برم از یه مغازه‌ای بگم اجارهش کمتر باشه. همینه دیگه، اجاره باید کمتر باشه. مشتری پاسخگویی باید کاملا مشتری محور. یا میپرسید چرا این گرونه؟ دیگه همه چی گرون شده و ما کارمندامون بیمه گرون شده، اینا پاسخ نیست که قانع کننده باشه. روی یک سود باید تمرکز کنید که اگه این پولو میدید چه سودی کسب میکنید. مهم نیست که ما مشکل داریم، ما همه چیزمون گرون شده به عنوان فروشنده. خب از یکی دو تا از دوستان بپرسم، اگه کسی تو کار شما بپرسه قیمت چقدر زیاده چی میگید؟ بگید شما میگید نسبت به چی؟ خب حالا نسبت به مثلا بودجه من یا هر چیز. میارید پایین ندادو یه پیشنهاد دیگه میدید. خب شما بله خب سرمایه گذاری که رو خودتون میکنید که کسب و کارتون متعول کنید جملهش عالیه، ولی اصلا تصویر نیست و اصلا ملموس نیست. اگه صحبت کردید خوبه، یا بعدش باز خلاصش رو بگید که چه اتفاق میفته. به من کسی بگه مثلا سایتی که درست میکنید چرا 10 میلیونه، من میتونم اینطور بگم مثلا میگه پول کم داره، من میتونم بهش قول بدم مثلا در کمتر 6 ماه اگه ایده ها رو درست اجرا کنه، ایده هایی که میگم، حداقل 15 میلیون سود میکنه. من میگم تو 6 ماه 5 میلیون تو جیب شما میذارم. پیشنهاد بدیه؟ میخواهید برید یک سایت 1 میلیونی بدید طراحی کنن هیچ پولی در نیاره؟ اونجا 1 میلیون ضرر کردید، ولی اینجا 10 میلیون دادید، 5 میلیون سود کردید. پس پاسخگویی باید مشتری محور باشه. وقتی میگم سایت چرا گران طراحی میکنید، نمیتونید بگید ما تیممون خیلی متخصصن، حقوقاشون بالاست، ما نمیدونم دفتری که گرفتیم ماهی 10 میلیون اجارهش، مشکل اونا نیست. شما
من با مشتری اگه بگم شما چه
اگه من مطمئنم از کارم، میگم بله همین الان یه چک 15 میلیونی میدم بهتون، اگه تا 6 ماه در اون عدد کسب نشد اون چک رو بدید نکنید. کسی که از کارش مطمئنه بله. طرف یا خودمون به خودمون اطمینان نداریم. یا قرارداد یه صفحه میرسید اگه این موارد رو اجرا کرد، اگه نکرد بله. خب حالا اینا بحثای خارج از موضوع دیگه. من خودم خیلی از کارها رو به من میگم اعتماد کنید انجام بدید، تا چند صد میلیون هم مردم اعتماد میکنن، گاهی هم نمیکنن، اصلا کار نمیکنن. یا تعهدی میدیم اگه خیلی مطمئنه. من یه موردی بود، یه پاساژی بود برای مشاوره فروش، 4-5 نفر رفته بودیم، یعنی همه رو همزمان دعوت کرده بودن بین این مشاورهای بازاریابی چالش ایجاد کنن، یه نفرشون نشون بده کارش بهتره و با اون کار کنن. همه هم دکترهای معروف دانشگاه تهران بودن که احتمالاً میشناسید، دکترهای بازاریابی بودن. رفتیم تو اون جلسه، اولی گفتن سرتیفیکیت دارم از اینجا تو آمریکا، این تحصیلاتو کردم و نمیدونم مدرس دانشگاه بودم و اینا و افراد دیگه. من گفتم این عدد و قول میدم فروشت نو ببرم بالا، دستمزد هم اینقده، اگه هم نشد همین الان چند صد میلیون چک میدم شما اجرا کنید، چکو بذارید اجرا. بعد اینا که گفتم، این آقا به دوستان دیگه گفت شما چطوری؟ اونا گفتن نه ما اصلا یک ریال هم ریس نمی‌کنیم، مطمئن نیستیم. همه پا شدن رفت. بعد اون فرد به منم نداد آخرش. ولی بالاخره تلاشی کرد. خب نظرتون چیه؟ تشریف ببرید یک ناهاری بخورید، استراحت کنید.